ساعت 21 اینجا تهران، پخش رادیو ورزش. سپاسگزاریم از همراهی تک تک شما شنوندگان مهربان. امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه، لحظه های زندگی بر وفق مراد تک تک شما ایرانیان جان. با ما بمانید تا ساعت 22 شب. بخش دوم برنامه ها رو تقدیم به شما میکنیم. تمام دغدغه من و همکاران خوب من بر این هست که شما برنامه های ما رو بپسندید و خلاصه لذت ببرید از شنیدنشون. یه عده برنامه باشگاه هنر رو دوست دارن، تقدیم به شما.
باشگاه هنر بعد از کلی تلاش بالاخره به رویاش رسید، اما دقیقاً سر به زنگاه تصمیم میگیره از آرزوش بگذره.
باید میزدمش، ایران دیگه تمامه.
میدونم میتونی بزنش مرتضی.
ناکوتش میکنم.
گوش کن ببین چی میگم. تو نباید این بازی رو ببری.
یعنی چی؟
این که گفتم بازی رو بکش تا آخر که شک نکنه.
من این همه جون کنده اومدم المپیک، معلوم نیستی که بتونم بیام.
به تصمیم من تو نیست، این یه بایده.
ورزش مورد علاقش رو کنار گذاشت، اما بعد از چند سال دوباره به شیابچانگ برگشت.
سایت فدراسیون جهانی رو دیدی؟ رنکت هنوز خیلی خوبه. این جمعه میخوام مسابقه انتخابی بذارم، تو هم باید باشی.
دیر اومدی، 7 سال گذشت. نه
بهترین بچه‌ام رفتن دانمارک. علی قائمی، وحید پارسانجاد، حامد سالک، رفیقات که تو این باشگاه با هم بزرگ شده بودین.
کلی جون کندم، بزرگ شدن، قهرمان شدن، همه رو از دست دادم.
حالا باید به کادر فنی و مهمترین رقیب و حریفش ثابت کنه مرتضی نژادی فقط لایق پیروزیه.
بازی شل نمی کنی ها، نگاه نکن چهارت اختلاف داری. خب اون میخواد فقط بهت حمله کنه، باید پاشو خالی کنی. باید پاشو خالی کنی مرتضی. حواست با منه؟ کجا رو داری نگاه میکنی؟ من رو ببین. 2 دقیقه، 2 دقیقه وقت داری تو المپیک. میخوام تو این آن همه توانتو بذاری.
سلام به شیابچانگ باشگاه هنر خوش اومدید. من محسن شاه‌مرادی‌ام و قراره تو این برنامه یه تکفندوی جانانه بازی کنیم با فیلم سونامی، همراه با مهمونمون آقای علی دهقانزاده، کارشناس سینما. آقا سلام، خیلی خوش اومدید.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقا محسن شاه‌مرادی عزیز، همینطور مخاطبان برنامه باشگاه هنر. امیدوارم که گفتگوی خوبی رو داشته باشیم روی این شیابچانگ.
استدیو ما امروز شیابچانگ ماست.
بله، بیشباهت هم نیست عملاً.
آره، این کفیای اینجا بله. یه ذره شبیهش هست. راجع به فیلم سونامی حرف میزنیم، ساخته میلاد صدراملی. قصه فیلم رو اگر به طور خلاصه به ما بگید چی میگید؟
خیلی سوال سختی پرسیدید آیه شاه‌مرادی.
آنچه خطی نیست
جز به دقیقاً محدود دفعاتیه که میشه گفت که توضیح قصه یک اثر انقدر سخته به دلیل نوع روایت عجیب و غریب و معجونوار این کار. اما خب من سعی میکنم یه چند خطی کوتاه به مخاطبان عزیز عرض بکنم، ولی جلوتر دلیل این سختی رو قطعا با هم راجبش گفتگو خواهیم کرد. خب داستان یک تکواندوکاری هست که توی یه سری مسابقات جهانی شرکت کرده، بعد یه عده از همتیمیاش اونجا مهاجرت میکنن به کشور سالس و بر نمیگردن به کشور ما و فقط یه نفرشون برمیگرده که بهداد مقیمی هست و خب ایشون چون قهرمان جهان بوده خیلی تحویلش میگیرن و خیلی خب مغرور و پر ادام هست. از قضا وقتی برمیگرده سرمربی جدید برای تیم میذارن که خیلی دارم سعی میکنم راجع به اون بخشا توضیح ندم، بله موارد رو جلوتر عرض میکنم، اما یه سرمربی گذاشته میشه روی این تیم که با این بدخلقی های بهداد مقیمی عملا نمیسازه و یه تایمی رو خروج میکنه، دوباره دعوت میکنن ازش برمیگرده تا میرسیم به انتها که خب این وسط یه شخصیت خیلی مهم ما داریم که نمیشه ازش غافل شد، مرتضی نژادی هست با بازی بهرام رادان، که این فرد عملا یکی از تکواندوکارهای قدیمی بوده که به دعوت سرمربی جدید به اردو اضافه میشه و هم وزن همین آقای بهداد مقیمی با بازی مرداد صدیقیان هست و ما کش و قوس ها و فرز و نشیب های بسیاری بین این دو میبینیم تا میرسیم به مسابقه نهایی و آخر که قراره یک نفر از بین این دو انتخاب بشن برای شرکت در المپیک. و المپیک تکواندو در واقع، و اونجاست که ما در نهایت نتیجه نهایی اثر رو میبینیم. ضمن اینکه خب کار نداریم، بهداد مقیمی رای المپیک میشه، اما یک جوانمردانگی و ایثاری رو ما از مرتضی نژادی میبینیم که عملا خودش رو فدا میکنه برای اینکه بهداد مقیمی رو راهی بکنه به مسابقات المپیک و سعی میکنه به اون نقاطی که بدنش آسیب دیده نزنه. و خیلی میدونم خلاصش هم خیلی طولانی شد، اما در همین حد گفتم یه توضیح بدم و بریم سراغ نکات فیلم.
یه ذره راجع به عوامل فیلم هم حرف بزنیم، کارگردان، فیلمنامه نویس، بازیگران اصلی و البته افتخاراتی که این فیلم تونسته کسب بکنه.
بله حتما، فیلم سونامی خب ساخته آقای میلاد صدر عاملی هست،
پسر آقای
رسول صدر عاملی بزرگ، و نویسنده این اثر هم خودش هست. اما نکته جالبی که داره آقای شاه مرادی عزیزم، آقا محسن عزیز اینجور فکر میکنم راحت تر باشه، اینکه بسیار عوامل پشت دوربین و جلوی دوربین حرفه‌ای بسته شده توی این اثر. یعنی من بخوام به شما تیتروار هم عرض بکنم، از بازیگرا شروع کنیم: بهرام رادان، مهرداد صدیقیان، رعنا آزادیور، علیرضا شجاع‌نوری،
فرشته حسینی،
امیر مهدی ژوله، علیرضا استادی، محمد رضا غفاری و و و و حالا ادامه داره. اما از موسیقی اگه بخوایم بگیم، کریستوفر رضایی، تهیه کننده علی سرتیپی، فیلم بردار این کار پیمان شادمانفری که ما با مغزهای کوچک زنگ زده، جنگ جهانی سوم، بدون تاریخ، بدون امضا و کلی آثار دیگه میشناسیمش. حتی تدوینگر این کار استاد بهرام دهقانی، یعنی یه کست کاملا حرفه‌ای برای این اثر بسته شده که خب البته جای
توقع رو بالا میبره دیگه. زمین بله، که مشاور بله، کارگردان بله. هم پرویز شهبازیه که
بله،
ساب سبکه دیگه،
دیگه آقای شهبازی هم که معرف حضور هستن. اما خب جای بسی گله داره و تأمل داره که خب این اثر اول فروش خوبی اصلا نداشته.
چقدر فروخته؟
365 میلیون سال 97.
خیلی عجیبه. خب دلیلش هم اینه که آخه
عدد خوبی نیست.
ببین مثلا تهیه کننده وقتی علی سرتیپیه که خودش در پخش فیلم استاده، این نشون میده که فیلمه شاید خیلی نکته ویژه‌ای نداشته برای مخاطب که نفروخته، وگرنه عوامل بلد بودن که این فیلم رو به درستی پخش بکنن.
اصلا ما
فیلم باید مایه فروش رو داشته باشه که فیلم بانه. سونامی این مایه رو نداشته.
و در خصوص جوایز هم من این نکته رو عرض بکنم، این که جالب اینجاست که این کار سال 97 در واقع توی جشنواره فجر هم شرکت کرد، هیچ جایزه خاصی رو
جشنواره فجر
بله. و خب چون اون موقع آقای شامرادی فیلمای ورزشی بسیار کم بود، من خاطرم هست سال 97 رو یه دونه همین سونامی بود و یه دونه فیلم تختی و اصلا کلن این ژانر تو کشور ما خب مغفول مونده یه مقدار دیگه. یعنی همین که باز آقای میلاد صدر عاملی چنین ریسک بزرگی کرد که اولین گام کارگردانیش رو بره سمت همچین ژانری، خب واقعا خدا قوت و دستش درد نکنه. اما
البته قبلا مستند ورزشی ساخته بوده.
بله به لحاظ فیلم سینمایی عرض میکنم، اولین ساخته سینماییش بوده سونامی و رفته سراغ این کار، واقعا دستش درد نکنه. اما خب ما نمیتونیم نکاتش رو نگیم، چون واقعا دوست داریم که این ژانر وقتی داره بهش پرداخته میشه تو کشور ما خیلی بیش از پیش دیده بشه و کیفیت بالایی داشته باشه. در خصوص جوایز این فیلم همین نکته رو عرض بکنم که خب جشنواره فیلم‌های ورزشی میلان موفق به کسب جایزه ویژه گیرلانده شده. گیرلانده جایزه است که به فیلم‌هایی میدن که مضامین اخلاق در ورزش رو در واقع بهش میپردازه، اونجا این جایزه رو گرفته. و در چهارمین جشنواره فیلم ولز هم نامزد دریافت جایزه شده، اما جایزه‌ای نبرد.
خیلی دوست دارم برم فیلم‌های جشنواره ولز رو ببینم و یه ذره راجع به
بله،
سطح فیلم‌ها آگاهی بهتری آدم پیدا بکنه دیگه. به هر حال ما در این قسمت از برنامه باشگاه هنر داریم راجع به فیلم سونامی حرف می‌زنیم، ساخته میلاد صدرعاملی، محصول 1397.
مارادونا در بدون از میشه رو برمی‌داره، مارادونا و ضربه که توی دروازه قرار میده.
این توپ دوست همیشگی ماست، حتی وقتی میخوای خودمون رو گرم بکنیم با توپ این کاری میکنیم. تو زمین بهش زده بزن محکم و با اطمینان، تو یه ضربه از خودت
میکنیم. وشو رو به خاطر شهرتش بازی نمیکنم، اصلا گوشو شهرتی نداره. من تو ایران هیچ که من نمیشناسه آنچه من به خاطر که بازیای من پخش نمیشه، بازیای من کسی منو نمیبینه.
ولی فورمن هنوز رو زانوی سره. تموم شد تموم. جورج فورمن بالاخره ناک‌اوت شد توسط محمد علی کاری غیر ممکن رو ممکن کرد و دوباره تاج قهرمانی سنگین بر فرش
کل جوان مارسل رو پشت سر میذاره، توپ هم میگیره و دوباره بدن میزنه. تا حالا ندیده بودم مارسل از مهارش عاجزه. میرسه به پیانتونی، اون میده به
باید یه زنان ایران در وزن 75 کیلوگرم شهر بانو منصوریان بود که حریف
هزار چیه که یه ده میگن تو جانشین پله هستی.
فقط میخوام مارادونا باشم، نه میخوام جانشین کسی باشم و نه پله دوم. فقط میخوام مارادونا.
هنر هفتم لحظات ناب ورزشی را به تصویر میکشد و ما آن را مرور میکنیم در باشگاه هنر.
تمام.
دلیل اینکه اسم این فیلم سونامیه اینه که یکی از شخصیت‌های فیلم لقبش در جهان تکواندو سونامیه، یعنی بهداد مقیمی با بازی مهرداد صدیقیان. برگردیم به فیلم. آقای دهخان‌زاده، ما توی این فیلم با یه سری خورده روایت مواجهیم، اتفاقات مختلف رو داره میگه. بله. مثلا شخصیت مرتضی ازدواج ناموفقی داره و نمیتونه دخترش رو ببینه، یا اینکه مثلا یه تیم بسکتبال 3 نفره دخترانی هست که هماهنگ نشده، میرن در یک تورنمنت بین‌المللی شرکت میکنن و مشکلاتی ایجاد میشه، یا مثلا در پشت پرده بعضی از سلبریتی‌ها لابیگری میکنن با اصحاب رسانه، یا چیزهای مختلف.
بله.
سلبریتی که گفتم منظورم آدم معروفا بود.
بله بله.
ترجمه بهتری باشه.
بله.
آیا این خورده روایت ها به پیشبرد فیلم کمکی کرده؟ آیا قوام فیلم نامه درست از آب در اومده؟
ببینید آقای شاه مرادی عزیز، اتفاقی که توی اثر سونامی داره رقم میخوره و شکل میگیره خیلی عجیبه. من میتونم اینجوری ازش یاد بکنم که این فیلم مثل یه معجونه، یا از این ساندویچ‌های بمب قطعا هم دیدید هم شنیدید، همه چی داخلش هست. یعنی به تعبیری انگار هست یه نفر ما موقعی باش مواجه میشیم توی 2 دقیقه طرف میخواد همه چی رو بگه. حالا این اثر توی 102-3 دقیقه میخواد از تمام که حالا نه، ولی اغلب موزلهای موجود در بحث ورزش و حتی جامعه اشاره بکنه و یاد بکنه از این بخشا. مثال عرض میکنم خدمت شما، مبحث اخلاق در ورزش که خب این خیلی ستودنیه و واقعا ممنونیم که این رو جا دادن، اما این اخلاق در ورزش زمانی به خوبی دیده میشه که شما معطوف و متمرکز باشید روی همین بخش. اما خب ما داریم میبینیم اخلاق در ورزش رو عنوان میکنه، مشکلات خانوادگی رو داره عنوان میکنه، مشکل لابیگری با رسانه رو داره عنوان میکنه، مهاجرت ورزشکارها رو داره بهش اشاره میکنه. و خب شما وقتی میخوای این همه، حتی جنبه های سیاسی آقای شاه‌مرادی و جنبه های قدرت در این ورزش، مثل حالا جنبه های نفوذ فدراسیون و امثال هم، میدونید میخوام به چی اشاره بکنم؟ به این که انقدر واقعا نیازی نبود اشاره بشه به این همه جنبه های مختلف. و به هر حال ما زمان محدودی داریم، انقدر شاخه شاخه شده جوری که اصلا ما روابط رو نمیتونیم تشخیص بدیم. یه مثال بزنم و در خدمت شما هستم. بعدش این که پسر سرمربی جدید تیم
یهو حضور پیدا میکنه در اردو،
میاد بعد ما به سختی میفهمیم اصلا پسرش یه جای یه دیالوگ با اون
دستیار
رضا سورچی در واقع که محمد رضا غفاری اونو بازی میکنه، ما متوجه میشیم که پس ایشون پسرشه.
ولی نمیفهمیم چرا اینجاست. باشه پسرشه، کار کرده چیه اینجا،
نقشش چیه؟ فقط اومده پدر رو مثلا یه ذره سرزنش کنه که نمیدونم حواست به ما نیست و فلان، و بر همونجا هم هست و مدام نمیدونم ساندویچ میخوره و از این سبک و سیاق. متوجه عرضم هستید؟ یعنی
و اینکه بگم... شخصیت محمد رضا غفاری به عنوان مربی تو خود اون سالونه دم سالون داره سیگار میکشه.
بله.
شما اگر در عمرت یک بار رفته باشی به سالن‌های ورزشی، حتی اگر کسی به عنوان مربی یا به عنوان دستیار یا حتی به عنوان بازیکن همچی کاری بخواد بکنه، که توصیه اینه که نکنه ها،
بله،
ولی اگرم بخواد این کارو کنه در محیط سالن که این کارو نمی‌کنه، خیلی عجیبه. و اینجا کجاست؟ اینجا اردوی تیم ملیه.
بله.
خیلی
و اصلا یه نکته دیگه آیه شاه مرادی، اصلا هست، اصلا باشه، ممکنه یکی پنهانی این کار رو بکنه. بله. حالا دیگه شما به تصویر کشیدنش وسط این همه عملا اصل ماجرا رها شده. ما الان داریم مثلا یه صحنه اینجوری میبینیم که به نظر کاربرد نداره. حالا نمیخوام روی این بخشش واقعا خیلی زوم کنم، حالا اصلا سلیقه از کاری نداریم، اما این معجون بودنه به شدت آقای شاهمرادی مخاطب و سردرگم داره میکنه.
حتی به درستی ماجراها رو نمیشکافه که ما بفهمیم خب اصلا این چیزی که داری میگی رو به عنوان انتقاد داری میگی. حتی جرأت این رو نداره فیلم که بگه که بله من با فلان چیز مخالفم
اصلا، من یه سوال
استدلال کنه که به این دلیل مخالفم یا موافقم. حتی ما موضع فیلم رو اصلا نمیفهمیم راجع به بله. مسائلی که عنوان میکنه چی، فقط یه چیزایی رو به صورت خیلی کلی و در دوردست عنوان میکنه و عبور میکنه و تو به عنوان مخاطب میگی خب چی، خب الان اینو گفتی که بعدش بگی چی
بله.
چرا ول کردی منو؟
من اصلا یه سوال از شما دارم آقای شاهمرادی، شما میتونید شخصیت اصلی این داستان رو بگید کیه؟
نمیتونید. بین که بین دو نفر میمانی یا مرتضی نژادی شخصیت اول فیلم واقعا سخته انتخابش.
دقیقاً. و من جالبه یه جا میخوندم یه مصاحبه از آقای میلاد صدرعاملی بود که گفته بودن تعمدن من نخواستم که کاراکتر اصلی داشته باشه داستانم، و این خیلی نکته عجیبیه. یعنی مگر میشه شما یه فیلم قهرمانی بله بله که ایراده، شما وقتی یه فیلم درام ورزشی یا یک ژانر اکشن ورزشی شما داری کار میکنی و عملا قهرمان داری توی قصت، قهرمان قصه تو مگه میتونه دو نفر، سه نفر، چهار نفر باشه؟ در یه حالت میتونه، اینکه تیم باشن. و ما داریم عکس این ماجرا رو میبینیم، یعنی بهداد مقیمی و مرتضی نژادی کاملا با هم توی چلنج و دعوا هستن و این ادعا که ما شخصیت اصلی تعمدن میخواستیم نداشته باشیم یه نمه فکر میکنم عجیب و غریبه.
چرا آقای شجاع‌نوری به عنوان سرمربی وارد تیم ملی شد و بعد چرا استعفا داد؟ وقتی استعفا داد و دستیارش شد جانشینش، چرا دستیار مربی یکی از آدمهایی بود که رفتن برای مسابقه انتخابی؟ وقتی مسابقه انتخابی میذاری که به عنوان سرمربی تیم ملی نمیتونی بری یکی از اون ورزشکارا رو به اصطلاح کوچ یا هدایت بکنی، و از این دست اتفاقاتی که آدم نمیفهمه یعنی چی. زمین که یک ایراد خیلی خیلی عجیبی داره این فیلم که من واقعا نمیفهمم یعنی چی. در تکواندو اینجوریه که سهمیه المپیک به فرد داده میشه بر اساس رنکینگ جهانی یا رتبه بندی جهانی. یه تعدادی ورزشکار در جهان میتونن سهمیه اوزان رو در رشته تکواندو بگیرن. اینجوری نیست که تو انتخابی دم المپیک بذاری انتخابی داخلی و بعد حالا فکر بکنی به اینکه بهداد مقیمی رو بفرستیم یا مرتضی نژادی رو بفرستیم. اصلا اینجوری نیست که بهداد مقیمی یا کسب سهمیه المپیک در رشته تکواندو کرده یا نکرده. اگه کرده خودش میره. مرتضی نژادی اگر تونسته سهمیه المپیک رو بگیره خودش میره. مگه شما با حتی یک ورزشکار حرفه‌ای تکواندو راجع به این قصه و این داستان مشورت نکردی؟
دقیقاً میشه مشورت نکرده باشه. آقای شاهمرادی واقعا یه پژوهش ساده میتونست ابعاد این قضیه رو مشخص بکنه. اصلا ای کاش شما انقدر که برای بستن عوامل کار و یه کست خوب، یه بازیگر خوب یا مجموعه
چینش خوب
بله زمان گذاشتی، ای کاش یه مقدار روی پژوهش و فیلمنامه زمان میذاشتی. من میونه کلام شما مصخایی میکنم، یکی دو بار ورود کردم، آدم یه موقعی به هر حال فشار بهش میاد نسبت به این مطالب.
فشار اومده سر
بله،
فیلم
بله واقعا. و این که نکته ای که هست، شما راجب سرمربی، نقش سرمربی صحبت کردید. استاد شجاع‌نوری عزیز که نور چشم همه ما سینماگراست بلا شک، اما ما راجب این نقش سرمربی داریم صحبت میکنیم. شما راجب ورود و خروج و امسالام صحبت کردید. من یه چیز اساسی تر عرض میکنم خدمت شما، شخصیت پردازی نداره. یعنی واقعا چه شخصیت پردازی برای سرمربی؟ یعنی باز برمیگردیم آقا محسن عزیز به کجا؟ به فیلمنامه. یعنی به وقتی که روی فیلمنامه گذاشته نشده. و حیفه وقتی شما انقدر ابزار خوب پشت دستت داری، وقتی که توانایی ساخت همچین اثری رو داری، وقتی شهامت این رو داری، میری به سراغ ژانر ورزشی به عنوان اولین تجربه فیلمسازی، خب قطعا فیلمنامه حرف اولو میزنه توی همچین کاری. بنابراین این میخوام این نکته رو عرض بکنم که این شخصیت پردازی های ضعیف که ما در طول قصه میبینیم فقط معطوف سرمربی نیست، تا جلوتر که میریم آدم های مختلف، حتی همین بهداد مقیمی، حتی نقشی که خانم فرشته حسینی داره بازیش میکنه، ورود و خروج های عجیب و غریب. یعنی یهو تو زندگی بهداد هست، یهو نیست. اصلا مگه داریم؟ بله. منطقش رو هم ما خیلی متوجه نمیشیم. آن چیزی که ما به عنوان خروجی داریم میبینیم پر از سوال و ابهامه، ولی فکر میکنم آقای صدرعاملی هر توضیحی هم که طبیعتاً بدن ضمن تشکر و خسته نباشید ضعف‌های فیلمنامه رو به نظرم پوشش نمیده، که نویسنده این اثر هم خود ایشون هستن و یکی دو تا تیم نویسندگان هم دارن، یعنی ایشون در فیلمنامه هم نقش اصلی رو دارن و ای کاش اندکی زمان بیشتر میذاشت.
بسیار خوب، من یه لیوان آب بدم دست آقای دهقانزاده یه ذره آرومتر بشن تا در بخش بعدی یه جنبندی داشته باشیم از فیلم سینمایی سونامی ساخته یه میلاد صدرعاملی.
میلاد صدرعاملی نویسنده و کارگردان فیلم سونامی در گفتگوی درباره انتخاب بازیگران گفته:
دو تا کاراکتر اصلی فیلم من باید از دو نسل مختلف باشن. یک نقش مرتضاست که یک دهه 60ه و یکی نقش بهداده که یک دهه 70ه. خب شرایط سنی اینا هم اقتضا میکرد که با هم این تفاوت نسل رو داشته باشن. این هم در انتخاب من خیلی اثرگذار بود. آقای رادان وقتی فیلمنامه رو بهشون دادم خیلی دوست داشتن نقشو و از همون اول با هم بحث و گپ و گفت و از قبل از پیش تولید شروع کردیم رو فیلمنامه، نظراتی که داشتن رو با هم دیگه به تعامل خوب رسیدیم.
او در ادامه درباره نقش اصلی فیلم بیان کرد:
کلیشه فیلم‌های ورزشی که یک قهرمان یک ضد قهرمان داریم، یه ذره دوری کنم و زندگی دو قهرمان رو از دو دست متفاوت همزمان به طور موازی ببرم جلو و یه ذره با فاصله بهشون نگاه کنم و به نظرم آقای رادان مکمل نیستن.
صدرعاملی در پایان درباره تأثیر کوروش رجالی مشاور ورزشی فیلم هم گفت:
در واقع اگه کار من بدون آقای کوروش رجالی که قهرمان جهان هستن خودشون انجام میشد، قطعا نتیجهش این نبود. آقای رجالی از 3 ماه قبل از اینکه ما فیلم برداری رو شروع کنیم با آقای رادان و صدیقیان تمرینات خودشون رو شروع کردن. تمرینات سخت و نفسگیری بود تا بدنهاشون به اون فرمی که میخوایم برسن و بتونن نقش قهرمانان المپیکی تیم ملیمون رو بازی کنن برسن. ضمن اینکه به آقای شجانوری و آقای غفاری هم خیلی کمک کردن، توی لیگ‌های تکواندو می‌بردن بچه‌ها رو و کنار مربیای حرفه‌ای تکواندو می‌شوندن و یاد می‌گرفتن دوستان و بازیگران من که چجوری باید از کنار زمین کوچ کنن بازیکن‌های خودشون رو داخل زمین.
اگه فیلم سینمایی من ترانه 15 سال دارم و دیده باشید، یه شخصیتی داره به نام میلاد. اون شخصیت یعنی اون بازیگر اسمش در دنیای واقعی میلاد صدرعاملیه که پسر کارگردان اون فیلمه، یعنی رسول صدرعاملی، و اون پسر نوجوان اون روزها الان دیگه برای خودش کارگردانی شده، سن و سالی داره، مویی سپید کرده و فیلم ساخته. فیلم سونامی ساخته میلاد صدرعاملیه که تو این قسمت از برنامه باشگاه هنر با علی دهقانزاده داریم این فیلم رو بررسی میکنیم. آقای دهقانزاده، راجع به مسائل مختلف فیلمنامه سونامی صحبت کردید، یه ذره به جنبه‌های تکنیکی و فنی فیلم هم بپردازیم.
بله حتما.
فیلم‌های ورزشی تدوین در اونها بسیار بسیار مهمه. تدوین فیلم رو آیا تدوین موفقی می‌بینید؟
تدوین خب به هر حال تدوین بسیار خوب و قابل قبول این اثر داشت و جز این هم انتظار نمیره از استاد بهرام دهقانی. به هر حال خصایص و ویژگی‌های یک اثر ورزشی و نحوه کات‌های سریع به موقع صحنه‌های اکشن به خوبی به نظرم انجام شده و در اومده.
مثلا خصایص خوب تدوین شده به نظر.
بله به نظر شخصی من بله،
یعنی و اون هیجان رو تونسته برسونه.
بله کات‌های سریع به هر حال از اینم نباید غافل بشیم که تعداد پلان زیادی گرفتن. حالا من اطلاع ندارم دقیقاً با چند تا دوربین بوده اما این دست تدوینگر رو باز گذاشته قطعا وقتی تعداد پلان بالا دستش بود.
ولی نماها طوری گرفته شده که در اون کات‌های سریع انگار ما خیلی متوجه این نشیم که مهرداد صدیقیان و بهرام رادان تکواندوکار نیستن. چون اگر نمای مشخص‌تری رو به ما بده ما از نوع ضربات اینها خواهیم فهمید که اونا تکواندوکار حرفه‌ای نیستن. یه جایی نماها عجیبه، درسته کات‌ها یا برش‌ها سریعه ولی یه ذره نمی‌فهمید چه خبره.
آقای شاه‌مرادی برمیگرده به خب پیشینه ما نسبت به بهرام رادان و مرداد صدیقیان دیگه طبیعتاً، و بله این کارگردان رو محدود کرده قطعاً، ایزن تدوینگر رو هم به همین ترتیب.
ببین البته بد نیست مثلا
تکواندوکار نیستن، یعنی
بهرام رادان تو یکی دو تا صحنه مثلا یه فنی رو میزنه بهش میگن فیلیپینی، این که چرخشی میزنه.
بله بله.
و فراتر از چیزی که آدم از بهرام رادان انتظار داره موفق میشه فن رو اجرا بکنه. یعنی این اینا رو هم داره، یکی دوتا صحنه.
البته میدونید که از بدل هم استفاده میکنن، یعنی بدل
صحنه کاملا رو صورت بهرام رادان بود. یعنی من
ولی نه این رو کلی عرض کردم خدمتتون که بسیار از صحنه ها طبیعتا بدل هم استفاده میشه، اما این نکته ای که فرمودید کاملا به جا هست. اما دستو میبنده به هر حال طبیعیه، ولی خب در حد و اندازه این که شما موفق شدی صحنه ورزشی رو خلق بکنی، بله واقعا نمیشه این رو کتمان کرد. مخصوصا عرض کردم تدوین خوب آقای بهرام دهقانی، و از اون سمت هم خب پیمان شادمانفر با اون رزومه و با اون سابقه که فیلم بردار اثر هست جز این هم انتظار نمیره. اما فراموش نکنیم که پیمان شادمانفر سال 97 هم هست، یعنی
جوانتر و کم تجربه تر.
بله.
راجب موسیقی فیلم چی؟ کریستوفر رضایی.
کریستوفر رضایی. بله. به نظر من موسیقی دو نیمه داشت این فیلم از نگاه شخصی من. نیمه اول کار بسیاری موسیقی سوار و همراه و ما رو در ارتباط گرفتن با صحنه‌های ورزشی داره کمک میکنه و یاری میکنه، اما تقریبا من فکر می‌کنم از اواسط فیلم به بعد انگار موسیقی رفت. این خلأ رو من احساس میکنم تو طول.
یعنی توزیع موسیقی در فیلم خیلی متوازن نیست.
دقیقاً.
خیلی خب آقای دهقان‌زاده عزیز، خیلی ازتون ممنونم که در تحلیل فیلم سونامی ساخته میلاد صدرعاملی شرکت کردید.
خواهش میکنم، منو ممنونم از شما. امیدوارم که مؤثر بوده باشه این گفتگو و مخاطبان بتونن به جمع‌بندی برسن که این اثر رو تماشا بکنن، تماشا نکنن، با خانواده ببینن، تنها ببینن.
فیلم ورزشیه دیگه، ما هم که شبکه ورزشیم و آثار ورزشی رو داریم معرفی میکنیم. هر چقدر کمک بکنیم به این که ژانر ورزشی در سینما ایران قدرت بگیره، البته اگر بتونیم ژانر فرضش کنیم، نمیدونم، حوزه فیلم های ورزشی تقویت بشه، به نظرم برای ورزشمون هم میتونه اتفاق افتاد.
بله آقای شاه مرادی، باور کنید که ما هم نیتمون همینه قطعا. اگر نکاتی رو عنوان میکنیم فقط و فقط هدف اینه که ژانر ورزشی تقویت بشه. اگه قرار ساخته بشه ما در واقع کیفیت بالاتر و بهتری ارائه بکنیم و ببینیم از دوستان، که از اون سم مخاطب هم وقتی میبینه کاملا لذتشو ببره، نه اینکه بخوایم با نکات عجیب و غریب مواجه.
این سختگیری مال همینه که یه ذره بیشتر یاد بگیریم در سینمای ایران و حوزه سینمای ورزشی بتونه رشد بکنه و فیلمای بهتری رو ببینیم. وگرنه منظوری نیست که مثلا اگر کسی یه فیلمی ساخته در حوزه ورزشی رو ما پشیمون بکنیم یا انقدر بهش بتازیم که از کرده خودش پشیمون بشه دیگه نیاد این سمتی. آقای دهقان‌زاده شما رو به خدا میسپارم.
متشکرم، منم از شما تشکر میکنم و خدا نگهدارت.
از همراهیتون با باشگاه هنر خیلی ممنونم. شما هم میتونید به 30306 پیامک بدید و بگید چه فیلمی دوست دارید در این باشگاه شنیده و تحلیل بشه. تا یه باشگاه هنر دیگه، خداحافظ.
از لوازم خونگی که از برق استفاده میکنه آبگرم کنه. یک آبگرم کن میتونه تا 13.5 کیلووات ساعت در روز یا 405 کیلووات ساعت در ماه مصرف کنه و یکی دیگه از مصرف کنندگان بزرگ برق در خونه است. برای پایین نگه داشتن قبوز آب و برق، دمای آبگرم کن خودتون رو روی 120 درجه فارنهایت یا کمتر تنظیم کنید. آبگرم کن‌های قدیمی رو با یک عایق بپیچید. لوله‌های آب گرم رو عایق بندی کنید. هنگامی که به تعطیلات میرید، آبگرم کن خودتون رو روی درجه کم بگذارید. جریان برق، جریان زندگی. با صرفه‌جویی از قطع جریان زندگی جلوگیری کنید.
که شد آسمان هنوز خاکستری بود، ولی نان گرمتر از همیشه از تنور بیرون آمد کسی نگفت چرا، فقط گفتند حالا وقت حساب و کتاب نیست، وقت رفاقت است. تالاری که قرار بود میزبان شادی باشد شد پناه دلهای خسته. در گرمای انتظار پدر و دختری مسافران را با شربتی خنک میزبانی کردند. در روزهای سخت خانه‌دارها خانه‌شان را بزرگتر کردند تا غریبه غریب